بله، در رابطه با مطلب مربوط به گروه 53 نفر و دکتر ارانی، بله این ذکری که ایشون کردن، خاطره پیشوری که میگه بین سالهایی که در زندان بودم، بله مطلب درسته، در کتاب ها اومده، من قبول دارم نظر ایشون همین بوده. و ضمناً باید خواهشم این هست که ما فقط به یک منبعی که میخونیم، به یک ذکری که میخونیم اکتفا نکنیم. منظورم این نیست که رد بکنیم، اکتفا نکنیم یه خود بیشتر. ضمناً برای آشنایی این دوست عزیز باید بگم که وقتی این مطالب رو میگم، در مصاحبه معمولا رسم نیست که من بگم کتاب فلان صفحه فلان این مطلب اومده، گرچه در سخنرانی های طولانی گذشته یا ابتدا یا در انتها منابعی که استفاده کردم ذکر کردم. و گاهی هم اگر کسی اصرار داشته باشه، لازم باشه، منابع رو ذکر میکنم و بعضی جاهایی که فکر میکنم حساسه حتما گفتم. و نوت هایی که دارم در طول سالیان درازی که روی مسئله آذربایجان کار میکنم، انبوهی هزاران نوت دارم و اینها رو از خاطرات افرادی مثل خلیل ملکی، دکتر جهان شاهلو و نوشته های خود پیشوری و نوشته های دیگرانی که از بیرون بررسی کردن گفتم. من این مطلب رو که گفته شد الان شما خوندید، همین الان سندش رو در اختیار ندارم بخونم، اما نقطه نظرهای خلیل ملکی رو از خاطراتش در زندان با پیشوری رو که میونشون خوب نبود با گروه 53 نفر رو دارم اشاره میکنم. ولی چون اون کلمه جوجه فکودی که ایشون اشاره کرده سندش الان ندارم، به همین دلیل اون مطلب رو، فقط اون یک قسمت رو با کمال احترام به ایشون تا وقتی که سندش رو نگفتم پس میگیرم و یا پوزش میخوام تا وقتی که اون سندش رو برای شما بخونم. حالا اگر علاقه من باشید، من یه تیکه کوچکی یا چند تیکه رو که خلیل ملکی نقل میکنه از زندان که با هم بودن برای شما نقل میکنم که بدونیم که فقط یه دونه کتاب نیست، انبوهی از دیگران هم در این باره حرف زدن. الان خدمت شما از شود که این مطلب رو پیدا بکنم. اولا که ملکی در رابطه با رد اعتبارنامه حرف خواهم زد، ولی میگه که وقتی که در زندان ما رفتیم، گروه 53 نفر، خلیل ملکی خودش تبریزی بود همراه با جودت که اون هم تبریزی بود و همراه با آقای یک نفر دیگه که الان اسمش یادم نیست، اینها با عرق ملی بسیار قوی حرکت میکردند. اینها ایشون میگه وقتی که به زندان رفتیم، در اونجا پیشوری رو من دیدم که در انزوای کامل در زندان بود و البته خلیل ملکی این انزوا رو بیشتر باعث و بانیش و آرداشس آوانسیان که اردشیر معروف شده بود، اردشیر آوانسیان که یکی از چهره های خیلی رازدار و خیلی مجهول الهویه به صلاح گروه 53 نفر بوده، هم خلیل ملکی و هم جهان شاهلو و هم خیلی های دیگه از رهبران حزب توده و حزب کمونیست ایران اردشیر رو به ناخالص بودن و وابسته مستقیم به روس‌ها بودن متهم میکنن، حتی در پاره موارد متهم به ارتباط با سیستم پلیسی ایران میکنن. ایشون مقصر این کارها رو اردشیر میدونه و اون زمان در زندان اونها به قول ایشون میگه که او را آدمی بی اندازه مغرض و همکار پلیس که به زودی آزاد خواهد شد و از لحاظ اخلاقی فاسد و منحط تصور میکردم. میگه بنابر الهام هایی که آرداشست داده بود اینطور بود. میگه ولی چون من عادتاً قضاوت‌های درباره رهبران رو از خط مشی حزب نمیگیرم، از اردشیر هم نمیگرفتم، به همین دلیل سعی کردم که اونها رو از گوشم بیرون بیارم و برم سراغ پیشوری. میگه متوجه بودم که این روشن فکر مترقی، منظورش آرداشسته، و انقلابی بسیار زیاد خودخواه است و میخواهد پس از ارانی زیر پای همه را به اصطلاح جارو کند. به همین دلیل میگه که او پیشوری را، یعنی همین آرداشس، موجودی قابل ترحم میدانه. ضمناً اینم بگم که آرداشس در بین 53 نفر نفوذ فوق‌العاده‌ای داشت و تا آخر هم، تا تشکیل حزب توده و در جریان واگذاری حزب توده آذربایجان به فرقه دموکرات، رول بسیار اساسی بازی کرد و در دوران بیرون از ایران هم همینطور. به همین دلیل خیال نکنیم اردشیر آرداشس خیلی آدم صفری بوده که میتونیم راحت از کنارش بگذریم. ولی به هر حال خلیل ملکی به شدت باهاش مخالفه و میگه که او پیشوری را موجودی قابل ترحم میدانست که در تمام مدت زندگیش محروم بوده و محروم باقی مانده. بعد میگه من پس از منتقل شدم به کوریدور 7 دیدم که اینجاشو میخوام رابطه این دو جناح رو بهتون بگم. در کوریدور 7 زندان قصر تهران میگه دیدم که پیشوری را به کلی منفرد ساختند و غیر از دو سه نفر از زندانیان سیاسی قدیم کسی با او رفت آمد نمی کند و در اتاق خودش به کلی تنهاست، برخلاف انتظار همه و خود پیشوری. و علی رغم شهرت‌های نامطلوب سیاسی و اخلاقی که برایش ساخته بودند، من به اتاق او برای دیدارش رفتم. این رو آوردم به این که فضایی رو ترسیم بکنم که در اون فضا رابطه بخش قابل توجهی از گروه 53 نفر و پیشوری این چنین بود که خلیل ملکی ذکر کرده. دکتر جهان شاهلو هم اشاره بسیار مختصری در این رابطه ها میکنه. بله. ولی همچنان که وعده دادم، اون منبع و مطلب رو، کلمه رو که به کار بردم، خواهم آورد و ضمناً هیچ مخالف این نیستم که ایشون نوشته که پیشوری در نوشته خودش احترام به ارانی میذاش، هیچ باهاش مخالف نیستم. بله، ارانی تنها کسی بود از گروه 53 نفر که هم به شدت تحصیل کرده بوده، با دانش بالا بوده و به قول بسیاری از یارانش و دیگران تنها کسی بود که ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم رو کاملا فهمیده بوده و میدونسته و هم به قول جهان شاهلو، هم به قول خلیل ملکی و هم به قول بسیاری از رهبران حزب توده، این گروه 53 نفر خیلی هاشون تصادفی در رابطه با آشنایی های مختصری که در از طریق همکلاسی هاشون در دانشگاه با این جریان پیدا کرده بودن دستگیر شدن و میتونستن دستگیر نشن. همچنان که خلیل ملکی می نویسه که این جناح حاکم گروه 53 نفر اصرار داشتن بگن که این گروه 53 نفر گل سرسبد ایرانه، که من قبول نداشتم. میگم به چه دلیل گل سرسبده؟ حالا اگر رژیم رضاخان نمیمد این جماعت رو دستگیر میکرد و 53 نفر میشد 100 نفر، لابد اون 100 نفر گل سرسبد میشدن. از این گذشته این چه گروهی از این 53 نفر که خیلی هاشون کوچکترن، آشنایی با اصول مارکسیسم نداشتند، اینها اگر به تصادف وارد این بعضی از جلسات نمی شدن و لو نمی رفتن، البته جهان شاهلو معتقده که اینها رو همه رو کامبخش لو داده، به هر حال اگر این اتفاقات نمی افتاد اینها به هیچ وجه دستگیر نمی شدن و طبیعتا گل سرسبد هم نمی شدن. حالا بقیه مطلب رو بفرمید تا من جوابشو بدم.
ایشون مطلب دیگه ای رو که مطرح کرده اینه که در مصاحبه خود به هیچ وجه در مورد رد اعتبارنامه مرحوم پیشوری در مجلس آن زمان اشاره ای نکردند که به صورت کاملا قانونی به عنوان نماینده تبریز انتخاب شده بود، اما اعتبارنامه‌اش مورد تایید قرار نگرفت که مرحوم دکتر مصدق که قبل از آن در دوره رضاخانی استاندار آذربایجان بود، در صحن علنی مجلس به رد اعتبارنامه پیشوری اعتراض کرد.
حالا من اینجا از این اعتماد به نفس خیلی بالای میکنم البته، ولی خب سمت سوی درستی نداره. وقتی به این قرص و محکمه میگه که من به هیچ وجه در این مورد حرف نزدم، این نشون میده که ایشون حتی چند تا سخنرانی مصاحبه قبلی من گوش نکرده، نه فقط پارسال رو بلکه همین چند تا پیش رو هم گوش نکرده. نه عزیز دلم، من درباره این مسئله نه فقط به هیچ وجه بلکه با همه وجوهش درباره رد اعتبارنامه پیشوری حرف زدم و توضیح دادم که دکتر مصدق به شدت از اعتبارنامه پیشوری دفاع کرد، اما اون مجلس که اکثریتش با عوامل سدزیا طباطبایی پر بود و سدزیا هم که جیرخوار مارکدار انگلیس بود، اون زمان بیگمان هیچ جایی باقی نمیذاشت که این جناح اقلیتی که در مجلس بود به رهبری مصدق اینها بتونن آراء لازم رو کسب بکنن. ضمناً در صحبت قبلی من گفتم این دوست عزیز حتی اون قسمت رو هم گوش نکرده که نفر دوم تبریز پیشوری بود، نفر اول حاج رحیم خویی بود و اون آدم غیر سیاسی بود و هیچ مشکلی هم هیچ کس باهاش نداشت، ولی اون جناح دستراستی مجلس اون بدبخت رو هم رد اعتبار کردن به خاطر اینکه خشم شوروی ها رو تحریک نکنند و نگن که شما پیشوری رو به این دلیل انتخاب رد اعتبار کردید که ایشون با حمایت همه جانبه شوروی ها در تبریز انتخاب شده و به مجلس رفته. و من بله به این مسئله اشاره کردم و از دفاع جانانه دکتر مصدق. ضمناً در صحبت‌های پارسالم به این مسئله رد اعتبارنامه بعد بیشتری دادم، از پیشوری فراتر رفتم، به دوران معاصر رسیدم. شاید این دوست برادر خیلی جوان ما سنش اجازه نده، چون اینطور که گفته دانشجوی دانشگاه، طبیعتاً در سالهای انقلاب احتمالاً ایشون به اولیه انقلاب به دنیا نیامده بودند. من اشاره کردم که چه میشد اگر ما پیشوری رو میذاشتیم در مجلس و اعتبارنامش تصویب میشد، و بعد ادامه دادم چه میشد اگر اجازه میدادیم که عبدالرحمن قاسملو هم اعتبارنامش بعد از انقلاب تصویب میشد، مسعود رجوی هم اعتبارنامش در مجلس تصویب میشد و چندین نفر دیگه. بیگمان اگر این تصویب ها انجام میشد، رویدادهای بعدی چهره دیگری پیدا میکردن که بجز این میشد که ما الان در خاطره هم شخصیمون، هم تاریخی، هم نوشتاری و دیداریمون داریم، و شاید چه بسا از بسیاری از حوادث تلخ و خونی ما خودداری میکردیم، پرهیز میکردیم، به جای به اصطلاح همگرایی، به جای این که همه رو در زیر چادر جمع بکنیم که طبیعتاً در این همگرایی و کنار هم بودن میتونیم اختلاف نظرهامون از طریق صندوق‌های رأی حل و فصل بکنیم، ما با رد اینها اجازه دادیم که مشکلات ما با خون و لوله اسلحه بخواد حل بشه که هرگز حل نشد. در رابطه با این بازم این مسئله که البته ایشون گفتن به صورت کاملا قانونی به عنوان نماینده تبریز انتخاب شده بود، بله انتخابات شد، ایشون هم رأی آورد، نفر دوم شد در اونجا، اما اسناد موجود که هم از توسط همین دکتر حسنلی که ترجمه شده، اسنادی که از وزارت خارجه شوروی، وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه انگلیس و منابع متنوع دیگر بیرون اومده و خاطر نویسی هایی که کردن و حتی همون کتابی که به احتمال ایشون این دوست عزیز ما کتاب گذشته چراغ راه آینده است هم خوندن، اونجا هم اشاره بخونن یادشون هست که اشاره شده که سفارت کنسولگری شوروی در تبریز و نیروهای شوروی و عوامل اطلاعات امنیت شوروی سهم بسزایی در تبلیغات برای پیشوری داشتن و اونها آنچنان افراط کردند که آقای خلیل ملکی عضو رهبری حزب توده در خاطراتش بنویسه که او هم مثل من از آذربایجان برای عضویت کنگره اول حزب توده انتخاب شده بود. من با رد کردن اعتبارنامه پیشوری مخالف بودم. منظورش یعنی رد کردن اعتبارنامه پیشوری در کنگره حزب توده، من مجلس نه. حالا جمله بعد روشن میکنم. میگه تنها کاری که من توانستم بکنم این بود که یک بار حقا در مجلس شورا رد شده بود، توی پرانتز بنویسه کنسول شوروی در آذربایجان رسما برای انتخاب پیشوری به کمیسیون انتخابات فشار آورده بود، حالا پرانتز بسته، نگذارم در کنگره حزب توده علنا رد شود. یعنی خلیل ملکی میگه که تنها کاری که تونستم بکنم این بود که نذاشتم رسما اعلام بکنن که اعتبارنامه پیشوری در حزب توده رد شد، بهش خبر دادن که اعتبارنامه نمیخواد رد شه، بهتر خودت بری، و اونم رفت. نکته این کلمه حقنه، این حقن رو نه عوامل رژیم شاه گفتن نه عوامل اون عواملی که 21 آذر سال 25 رو نجات آذربایجان جا زدن برای ملت ایران، هیچ کدوم از اینا نگفتن. خلیل ملکی عضو رهبری حزب توده، عضو گروه 53 نفر تبریزی و کسی که به خاطر مقاومت‌های جانانش در برابر گوش به فرمان بودن کمیته مرکزی حزب توده در برابر مسکو معروف شد و دست آخر هم از حزب اومد منشعب شد و تشکیلات خودش رو درست کرد، می‌نویسه که مقاومت خلیل ملکی به یاد موندنی است در رابطه با عشقش به تمامیت ارضی ایران در این عالم در با حفظ اعتقادات سوسیالیستی که ایشون داشت. منتهی ایشون هم میگه که یعنی از رد، برخلاف دکتر مصدق، ایشون از رد اعتبارنامه پیشوری حقاً اسم میبره، تایید میکنه و ضمناً هم میگه که کنسول شوروی در آذربایجان رسما برای انتخاب پیشوری و کمیسیون انتخابات فشار آورده بود. با همه این حرفا من در صحبت‌های گذشتم گفتم آرزو کردم ای کاش این اعتبارنامه رد نمی‌شد. البته با شناختی که از جو اون روز اون مجلس ایران داشتم بیش از این هم بر نمی‌آمد. عملاً اونجا عوامل بسیار معلوم حال دست راستی یا در خط انگلیس یا حقوق بگیر انگلیس و یا فراماسون ها بود و طبیعتاً از اونها بیش از این بر نمیمد. و خدمت شما عرض شود که و اینه که ایشون گفتن که دکتر مصدق این کار کرد، بله کاملاً درسته و من هم شرح کشافی در رابطه در صحبتهای گذاشتم دادم. شما بفرمید آقای ساده.
جناب قربی، در این موردی که آقای پیشوری به اون بحث جوجه فکولی ها، من یاد یک دو تا جمله و سخنرانی این آقای پیشوری در مورد مردم غیر از آذربایجان افتادم که ایشون ترک و فارس کرده بود. در اون نطق پیشوری در اداره نظام وظیفه آذربایجان میگه که مردم ما خلقی بزرگ و قهرمان است. این خلق به هیچ روی شباهتی مردم تهران، اصفهان و سایر نقاط ایران ندارد. او فارس نیست و از فارس ها فرق دارد. بعد جای دیگه ای هم ایشون در مقاله به آزادی خواهان فارس میتازند، به قول خودشون فارس ها که تو مقالهشون می نویسه لازم است به آزادی خواهان فارسی که به آذربایجان دلسوزی می کنند در قبال اون صحبت های و پیشنهاد ها و اعتراضاتی که عده از آدم های اهل فکر و اندیشه در را به پیشوری کرده بودند که شما باید برای بهتر برای ایران تلاش کنید نه فقط آذربایجان. و در پاسخ این مطالب اشاره میکنه که بروید با زحمت کشان قهرمانی که از گوشه های مختلف آذربایجان برای به دست آوردن لقمه نان به تهران آمدن در محلات جنوب شهر آشنا شوید و سپس آنها را با فکولی های خود که پای منقل های تریاک قیافه انسانی خود را از دست دادن یا در کنار نهر کرج اطراف دیک های سیراوی که مجسمه کثافت است چون باطمه زدن مقایسه کنید، آن وقت میفهمید که چرا آذربایجانی خود را از شما حساب نمی کند. و همه این دوتا مطلب هم در صفحه 287 کتاب گذشته چراغ راه آینده است موجود.
بله کاملا درسته.
بله این
متشکرم. مسئله سیرابی خوردن منو به این فکر انداخت که بگم با وجودی که آذربایجانی و تبریزی هستم به شدت عاشق سیرابی
هستم.
در هر فرصتی هر جا که در هر شهر ایران بودم در خوردن سیرابی پرهیز نکردم و حتی البته سالیانی است که متاسفانه سعادت ایران رفتن رو نداشتم، ولی هر وقت رفتم در هر فرصتی این کار رو کردم، همچنان که در خیابان فردوسی تبریز هم، البته راجب خیلی قدیم حرف میزنم نمیدونم الان هست یا نه، در خیابان فردوسی تبریز هم از اون کله پاچه هیچ وقت کله پاچه خوردن
بله.
نکردم البته. و همین فردوسی که گفتم جالبه که نمیدونم باید بررسی کنم ببینم در دوران اون حکومتی یک ساله خیابون فردوسی اسمش عوض کردن یا نه، که اصلا دلیلی نداره فردوسی شاهنامه نویس اسمش در یکی از خیابان‌های تبریز باشه.
بله کامل
اول خیلی لطف کردید، خیلی ممنون. بله کاملا درسته این نظرها بوده.
بله
بفهمید
بله.
بقیه رو
جان قرار مطلب دیگه ای رو که ایشون باز مطرح کردن اینه که با وجود توهین‌ها و ظلم‌هایی که در دوران رضاخان به ملت آذربایجان روا شده بود، داخل پرانتز که البته هنوز نیز مستدام است، قبول اکثریت مردم آن زمان از حرکت پیشوری مبنی بر تشکیل فرقه دموکرات جای عجب نبود. جناب آقای مصطفی استاندار دوره رضاخانی که بعد از مرحوم مصدق به این سمت گماشته شده بود از هیچ توهینی به این ملت غیور دریغ نمی کرد، به طوری که سرشماری آذربایجان را خرشماری معرفی می کرد. بر دهان کودکی که کلمه ترکی بر زبان می آورد در مدارس دهنه اصل می بستند و در میان تمام استانداران مرحوم مصدق بود که با ملت آذربایجان با احترام برخورد میکرد و ایشان همواره مورد احترام ملت آذربایجان بود. آیا اگر اعتبارنامه پیشوری مورد تایید واقع میشد فرقه دموکرات موجودیت میافت؟ چطور با اعتبارنامه افراد وطن فروش آن زمان در مجلس موافقت میشد اما با اعتبارنامه وی که نماینده مردم تبریز بود موافقت نشد؟
حالا این بخش آخر رو توضیح دادم. بله
بله.
این سوال ایشون رو من کردم، پارسال هم کردم، البته پارسال هم همین حرف رو زدم که ای کاش اعتبارنامه ایشون تصویب میشد و 100% چیزی به نام فرقه دموکرات، البته نمیگم 100%، به احتمال بسیار زیاد فرقه دموکرات هم درست نمیشد، برای اینکه ما همه رو جمع کرده بودیم کنار خودمون.
کامله.
با توجه شما اگر به نوشته های روزنامه آژیر نگاه بکنی در اون سالهایی که پیشوری در تهران بود، البته بخشای رو شاید بخونم، از ایرانیتش و از اینکه ما برای استقلال ایران و تمامیت ایران می جنگیم و و این نکاتی که ایشون اون زمان مطرح میکرد با تصویب ادعا به اصطلاح اعتبارنامش میتونست بر همون سیاق ادامه حرکت بده
بله.
و بره به جلو. طبیعتا اگر چنین کسانی که دقیقا نقطه مقابل اون عناصری که اسپوردن در مجلس بودن حضور پیدا میکرد، لاقل به جز دکتر مصدق و چند نفر فرهیختگان دیگری که در مجلس بود، چنین صداهایی هم ما میتونستیم داشته باشیم و هرگز اون اتفاقات نمیافتاد. بله، با ایشون کاملا موافقم و متاسفم، نه فقط اون دوره بلکه دوره‌های بعد و دوره‌های بسیار زیاد بعد. شما همین دوره‌ای که در مجلس در 1329 که جمال امامی اونجا به خاطر اینکه دکتر مصدق زیر فشار قرار بده، ناگهان پیشنهاد داد که چطور خود دکتر مصدق نخست وزیر بشه، یادتون بیارید که در اون مجلس ها اکثریت با عوامل بیگانه بود.
بله.
و دکتر مصدق و یارانش در اقلیت کامل بودند.
بله.
اون زمان فراموش نکنید دکتر مصدق در دوره‌های بعد تلاش همه جانبه‌ای برای رد اعتبارنامه سدزیا کرد. دلایل خیانتش رو، دلایل وابستگی به بیگانش رو بارها آورد، اما اون مجالس اون زمان اون چنین کسان رو اجازه دادن در مجلس باشن. راست میگید برادر عزیز من، با این بخش صحبت شما کاملا موافقم.
علی و سدزیا در همون مجلس گفت اگر صلاحیت منو رد کنید، رضا خان رو زیر سوال برید، چون منظور دکتر مصدق کودتای
بله بله کاملا درسته. و ضمن در رابطه با این ظلم هایی که در رضا خان شده هم، دوست عزیز اگر وقت کردید، برای اینکه الان زیاد وقت نگیرم، به اون صحبت های من در این رابطه در آرشیو رادیو آزادگان مراجعه بکنید، مفصل در این باره حرف زدم و از میکروب های خطرناکی مثل مستوفی هم اونجا اسپردم و میکروب های دیگری مثل رئیس فرهنگ و منطقه که اون کارهای بیشرمانه را انجام میدادند اسپردم و اشاره کردم که چه خطاهای غیر قابل بخششی اونها مرتکب شدن و چه میکروب های کثیف و جنایتکاری بودند که شرم بر ما که چنین کسانی میان به عنوان والی و استاندار در چنان جاهایی میشنند. اما یه نکته رو فقط به این دوست عزیز میخوام تذکر بدم و اون همینه که همه اینهایی که گفته شد در این بخش بله درسته، اون تحقیرها و توهینها شد، اما جنایات رضا خان فقط محدود به اینها نبود. نه شما دوست عزیز، چیزی که الان اون جدایی خواهان بسا شوونیست ترک به شدت هر روز بر تبلش میکوبن، با گنده کردن این بخش سعی میکنن که مردم آذربایجان رو در برابر چیزی به نام شوونیسم فارس قرار بدن که همینطور که اشاره کردم این شوونیسم فارس هم هیچ تبیین درستی نداره و معلوم نیست که اصلا منظورشون از این چی هست و کی هست، درباره کی دارن حرف میزنن. من فقط و فقط اشاره به این میکنم که در اون وقتی که شهریور 20 شد، در صحبتهای پیشینم هم گفتم، چنان جوی، اولا فکر بکنم همین جلسه قبل بود اشاره کردم که جشن و سرور در ایران راه افتاد به خاطر رفتن رضا خان.
بله، در دو جلسه قبل بود.
بله، به جای اینکه مردم یه مملکت از اینکه بیگانه متجاوز جنایتکاری مثل انگلیس اومده رهبر مملکتشون رو داره میبره، به جای اینکه ناراحت شن یا حتی اعتراض بکنن، شادی میکنن، شیرینی پخش میکنن و چراغونی میکنن. و از این جالبتر این که همونهایی که در اون دستگاه 20 سالش 15 ساله 14 ساله خودکشی کرده بودن در تملق به رضا خان، همونها در مجلس شروع میکنن به افشای جنایات بیش از حد همین رضا خان. و یه بعضی قسمت ها رو اشاره میکنم، میگه که این مطلب رو فکر میکنم که از ارسلان خلعتبریه، میگه که از احترام حقوق فردی از میان رفت، از مال یتیم و پیرزن صرف نظر نشد، وجوه عمومی بیحساب و مؤاخذه صرف هوس‌های شخصی شد، نصف مردم تهران از تشنگی سوختند که بادمجان‌های فراهاباد تر و تازه بماند. این فراهاباد بخشی است در تهران.
بله.
و در حقیقت ارزش افراد از بادمجان هم کمتر شد. بارهای مردم در میدانهای پایین شهر تا فروش نرفتن بارهای اختصاصی نمی بایستی به فروش برود. خیلی جالب، رضاخان بجز اتاق قباله‌ای که داشت، هر کسی یه ملک خوبی، مزرعه خوبی، ده خوبی داشت، اونا رو می گرفت. اگر طرف از اتاق قباله بدون امضا کردن می رفت، سر از در علیم الدوله در می آورد.
بله، 5400 تومان.
بله، این آدم به جزون خیلی جالبه، ضمن اینکه کارخونه نساجی هم برای خودش ساخته بود در شاهی و که الان اسمش شده اسلام شهر، در اون منطقه مازندران و جاهای مختلف ایران، و با وجود این حتی تو تربار هم دست داشت. یعنی یک مونوپول خیلی وحشتناک هار بی حساب کتابی داشت. معمولا همه میدونیم که مونوپول ها در جهان اون زمان این زمان معمولا یه خطی رو دنبال میکنه، یکی مونوپول الان مثلا فلانی در ایران انحصار واردات شکر داره، یکی انحصار واردات تیراهن داره مثلا، یکی انحصار واردات منسوجات و پارچه‌جات داره. همین که الان اخیرا شکر انقدر وارد کردن که تو سر شکر داخلی خود، همه دوستان در داخل ایران این رو میدونند. ولی یه نفر انحصار همه چیزو، هم چیتو داره، هم سیمانو داره، هم سبزو کاهو رو داره، هم بادمجون داره، اصلا آدم باورش نمیشه، هم ملکدار، هم بزرگتر فئوداله. میگه که بارهای مردم در میدانهای پایین شهر تا فروش نرفتن بارهای اختصاصی نمیبایستی به فروش برود. حتی سیمان را که مورد احتیاج عموم بود همان جاها منحصراً خریداری و بعد 3 برابر قیمت خریداری به مردم می‌فروختند. حتی خرید و فروش اتومبیل نیز می‌بایستی نفعی به یکی از آقازاده‌ها بدهد. خدمت شما عرض شود که اینجا میگه که از اعدام‌ها و کشتن‌ها به طور وحشتناکی نقل میکنه که اصلا باور کردنش واقعا به شدت برای امروز ما سخته که یک نفر در نقش رئیس مملکت و شاه مملکت چنین دست به چنین کارهای سخیف و سطح پایین بزنه. ما دیدیم که دیکتاتورها معمولا به حساب شخصیشون پول میزن از بیت المال، پول برمیدارن و بعدن هم گندش در میاد، ولی در این حد گسترده لجام گسیخته خیلی بی نظیره. عمیدی نوری میگه که وی زحمت زیاد کشید که ایران را به ظاهر کشوری مترقی جلوه دهد، اما در برابر تبهکاری های او خدمات او خیلی ناچیز است و کفه زشتکاری هایش به مراتب می چربد.
جان غربی، اجازه بفرمایید که بقیه سوالات رو مطرح کنید. شاید پاسخ
اینه، نه اینکه اینو می گفتم، این بود که این فضایی که رضاخان درست کرده بود، نقطه فرازی که انگوش میخوام بذارم اینه.
بله.
نه که پاره اشاره کردم این بود که تصویری که این شوونیستای ترک تحویل به خصوص جوانها میدن اینه که یه ایرانی بود که بجز خطه آذربایجان بقیه همه فارس بودن، همه در ناز نعمت غرق بودند و اون حکومت مرکزی جنایتکار آدم ها شبه آدم های مثل مصطفی رو میفرستده به اونجا و اونها هم اونجا رو در محرومیت اقتصادی گذاشته بودن و هم در محرومیت در توهین‌های اخلاقی و به اصطلاح فرهنگی.
بله.
اما ضمن اینکه اون حرفایی که درباره مستوفی و بقیه باندشون گفته شد درسته، در این حال آگراسپان کردنش در برابر اون چه که بر کل سرزمین ایران میگذشت کار درستی نیست.
کاملا درست.
یعنی بجز بخش کوچکی از ایران، بجز بخش کوچکی از مازندران، نوشهر، اون منطقه، جایی که به اون خودش را از اونجا میدونست و املاک و مستقلات شخصی خودش و تعداد معدودی از کسانی که دور و بر اون بودن از قبل اون میخوردن به مال و منال میرسیدن، بقیه شرایط همون بود که داشتم تصویرهایی رو از اون نشون میدادم. شرایطی بود، جنایات و ستمهای فوق‌العاده‌ای بر آحاد توده مردم از شما تا جنوب، از شرق تا غرب ایران میگذشت. به همین دلیل بود که وقتی اون رفت مردم چراغونی کردن.
کاملا درست.
مطلب بعدی رو شما بفرمایید.
بله، شاید باز احتیاج باشه در بقیه مطالب حتی باز مراجعه به این قسمت ها هم لازم میشه.